قرار بدیم و جامعه به هر حال فعالین اقتصادی ناآشنا به محیط تجارت بین‌المللی رو آشنا بکنیم. گفت مگه ما مدرسه سازیم؟ من برای یه لحظه واقعا موندم، گفتم که شاید داره شوخی می‌کنی بنده خدا، شاید مثلا داره منو اذیت می‌کنه. گفتم که چطور مگه آقای دکتر؟ گفت که نه، من سوالم اینه که مگه ما مدرسه سازیم؟ گفتم که بحث مدرسه نیست، بحث توانمندسازی حالا در قالب بحث مدرسه صادرات و این یک ترم بین‌المللی اصلا یه موضوع و این مفهوم بین‌المللیه و مثل بیزینس اسکول‌ها که مدارس کسب و کار تو حوزه تجارت هم میشه این داستان رو تعریف کرد، مخصوصا با رویکرد صادراتی. دوباره دیدم که تاکید میکنه نه، ما که اصلا وظیفه‌مون مدرسه سازی نیست. گفتم آقای دکتر 12,000 واحد کلاس درس داریم ما که همه اعلام آمادگی کردن که در خدمت این پروژه باشن. برای این بحث مدرسه به معنی که شما میفرمایید نیست، تا بحث در سر توانمندسازیه. گفت نه، فردا منو میخوان که از بازرسی کل کشور از جای دیگه نهادهای نظارتی که چرا مدرسه سازی کردید و وارد بحث اینجوری شد. من واقعیت نمیدونستم داره با من شوخی میکنه، داره جدی میگه، اذیتم میکنه یا نه واقعا نگاه و نگرشش اینه. و در نهایت هم خب تحت فشار قرار داد طریق مختلف که جلوی بحث پروژه مدرسه صادرات رو بگیره. حتی من یادم هست مثلا به یکی دو از استاندارا گفتم شما فقط با توجه به جامعه بزرگی که دارید از تجار که متاسفانه آشنا نیستن، شما روی بحث مدرسه صادرات تاکید کنید که اونا به عنوان یکی از پروژه خوبتون در سطح استان پیگیری بشه. ولی متاسفانه با این روی کردی که وزیر محترم داشتن کلا پروژه متوقف شد و بعد از رفتن منم خب چون به هر حال ما یه مقدار زاویه داشتیم همچنان این موضوع معطل مونده و متاسفانه با توجه به اینکه ما از 50,000 واحد صنعتی که داریم کمتر از 500 تاشون فقط به معنای واقعی تجارت خارجی رو میشناسن و صادرات میکنن، اینی که ما یکی از پتانسیل بزرگ کشور رو متاسفانه توی زمینه از دست دادیم و نتونستیم اون رویکردی که تو ذهن ما بود رو عملیاتی کنیم. من فکر می‌کنم این تجربه جالبی بود برای خود من و اینکه به هر حال یک نفری که به عنوان وزیر صنعت بعد تجارت میاد تو حوزه اجرا و قراره که به هر حال قدم‌های بزرگی رو در راستای توسعه تجارت خارجی کشور برداره، متاسفانه اینجوری باعث شد که یکی از اصلی ترین پروژه‌های ما ناکام بمونه و ما امروز با اینکه میتونیم حداقل 1,000 نفر تو برنامه داشتیم که امروز آموزش شدیم، این 1,000 نفر هیچگاه متاسفانه نتونستن با این مفاهیمی که مد نظر ما بود آشنا بشن.
آقای مودودی، میتونم ازتون بپرسم که این مدرسه صادرات چه دستاوردهایی برای کشور میتونست داشته باشه؟
یکی از مشکلات اساسی ما واحدهای فعال تجاری هستن که مخصوصا در بخش کوچک و بزرگ. میدونید که ما 8,000 واحد صنعتی بزرگ در کشور داریم بر اساس آماری که در وزارت صنعت و تجارت بود و بالغ بر 45,000 واحد کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی. از مجموع این 53,000 تا فقط 500 تا شرکت هستن که بالغ بر 92.3% از کل صادرات کشور رو در اختیار دارن و مابقی کمتر از 8% کل صادرات رو در اختیار دارن. جالبه که بدونید که از بین این 45,000 واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی فقط 900 تا شرکت در اون مقطع بودن که صادرات می‌کردن و کل صادرات این 900 تا با هم دیگه 1,000,000,000 دلار بود. یعنی ما شرکت 1,000,000 دلاری داشتیم. واقعا برای ما سوال بود که چرا این بحث شرکای صنعتی که اینقدر میتونه کمک بکنه به ظرفیت سازی در توسعه صادرات هیچ وقت در دستور کار وزارتون قرار نگرفته که بتونن روی بحث توانمندسازیشون کار بکنن و اینا رو تبدیل بکنن به شرکت‌های صادراتی. برای این تصمیم گرفتیم که این 900 تا رو حداقل در یک پروسه مثلا 4 ساله برسونیم به 5,000 واحدی که در قالب پروژه های اجرایی بتونن هم با مفهوم تجارت خارجی و هم صادرات و هم حضور در به قول مفهوم رویدادهای تجاری آشنا بشن با این مفاهیم و بتونن سهم خودشون از تجارت بین الملل افزایش بدن. فکر میکردم که واقعا میتونه این کار خیلی کمک بکنه به فرهنگ سازی در حوزه صادرات و با توجه به اینکه اصلا آموزش توانمندسازی و رویدادهای تجاری از جمله وظایف خود سازمان توسعه تجارت، ما فقط داشتیم این رو بهش قالب اجرایی تر میدادیم که بتونن شرکت ها در پناه این برنامه به قول معروف راه بردی بتونن درک بهتری از فضای تجارت بین الملل پیدا باشن.
درود بر شما، خیلی متشکر و سپاسگزارم که مهمان امروز گزارش من بودید. اگر نکته خاصی نیست با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از شما و همچنین از صبر و شکیبایی همراهانم.
زنده باد بر شما و خیلی ممنونم از حضورتون. خدا نگهدار.
خب هیچ چیز به اندازه که شنیدن تجربیات دیگران، مخصوصا حالا اگر در یک حوزه فعالیت مهمی داشتن، نمیتونه به ما در مسیرمون کمک کنه. اگر داریم حرف از اقتصاد میزنیم، حتما باید پای صحبت کسانی که حرفهای خوبی برای شنیدن دارن بنشینیم و خب جمعه صبح فرصت مناسبی است که این کار رو انجام بدیم. اینجا همچنان هفت شنبگی رادیو اقتصاده.
خب دوستان، رسیدیم به بخش بعدی مسابقه‌مون، در حقیقت دو شرکت کننده بزرگوار دیگری که در خدمتشون خواهیم بود و ببینیم که در نهایت بین این چهار نفر کدوم یکی برگزیده امروز میشه. برد و باخت خیلی در هفت شنبه شبکه رادیوی اقتصاد معنی نداره. دوستان رقابت و رفاقت میکنند از اقصا نقاط کشورمون و در نهایت این نفر است که خب امتیاز بالاتری میگیره. و اما دو شرکت کننده ما در این مرحله، شرکت کننده شماره یک آقای مازیار توکلی از شهر بیجار که ایشون کارشناس علوم تربیتی هستن، و شرکت کننده شماره دو
سرکار خانم سقرا عربلو از زنجان، ایشون مدیر یک کارگاه کفاشی هستن و کارو در منزل انجام میدن. چقدر خوب، میتونیم در این باره باشون صحبت کنیم و میزان تحصیلاتشون هم دیپلم است.
خب آقای مازیار خان توکلی عزیز، سلام، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید.
صبح شما هم بخیر و نیکی و قشنگ.
درود بر شما، ماشاءالله به این انرژی.
سلام آقا.
آقای مازیار خان، هوای ما رو داشته باشی. ما از الان دستمون رو به نشانه تسلیم بردیم بالا.
بله بله.
فقط شما یه لطفی بکنید، زیر پاتون رو نگاه کنید، کافیه.
خواهش میکنم قربان، نفرمایید، دیگه زبان قاصر واقعا در پاسخگویی به شما. خیلی خوش اومدید مازیار جان. از شهر زیبای بیجار، خودتون میگین بام ایران، درسته؟
بیجار هم بام ایرانه.
بله.
و هم جزء شهرهایی بوده که جزء اولین فرمانداری بوده که فرمانداری ویژه داشته.
بسیار
عالی.
درود بر معلومات شما. از استان باز هم میتونیم بگیم زیبا و اهالی خونگرم و دوست داشتنی کردستان. خیلی خوش اومدید مازیار جان، ممنونیم از لطفت. و خانم جان دلم،
اجازه از من با کردی یه سلام به همشهریان بدم؟
حتما. چرا که نه.
سلام خدمت همشهریان بسیار عزیزم، من مازیار توکوی نوکر گشت کدنم و امیدوارم که بتونم مدتی که مینیای بودن خدمت بکنم.
درود بر شما.
زنده با، خیلی خب. شیرین و قشنگ، ممنون که با ما همراه هستید. اجازه بدید که به دیگر شرکت کننده هم عرض ادب و سلام داشته باشیم. خانم عربلو عزیزم از زنجان، سلام بر شما.
سلام خانم، صحبتتون بخیر، خوش اومدید. درود بر شما.
خانم حالتون چطوره؟
ممنون، خوب هستم.
خانم عربلو عزیز، شما مدیر کارگاه کفاشی هستید و کار در منزل انجام میدین؟
بله.
منزل خودتون؟
بله.
بعد چند نفر با شما همکاری میکنن؟
سه نفر هستیم.
چند نفر؟
سه نفر.
چقدر خوب، یعنی یه کارآفرینی کردید.
خیلی جمع و جور. بله.
گرفت. انشالله که در کار و زندگیتون همیشه موفق باشید. ما زمانمون اندک هست، برای همین مسابقه رو سریع.
آره، اول مسابقه رو انجام بدیم. اگر فرصت شد حتما با دو بزرگوار بیشتر گپ و گفت خواهیم داشت. خب آقای مازیار خان توکلی، اگر آماده هستید 98 ثانیه شما رو دوستان زمان جانم ارادت قربان، خواهش میکنم، این 98 ثانیه رو دوستان زمان سنج ما الان آغاز میکنم. 10 تا سوال ازت میپرسیم، ببینیم که چه خواهی کرد. 1 2 3 شروع شد.
آه، توپ بازی بسکتبال از بزرگترین توپ های بازی های دست جمعیه؟
بله.
آفرین.
ما برای زید ابن علی و پل شکسته جاذبه های دیدن یک کدام شهر؟ الف لرستان، به اصفهان.
البته کدوم استان بگیم بهتره. آفرین.
ساخت مسجد جامع خرم‌آباد به کدام دوره تاریخی باز میگردد؟ الف صفویان، به دوران معاصر.
خیلی قدیمی.
آفرین.
آیا کافر قلعه در مهدی شهر واقع شده است؟
مشخصه. خیر گفتی، ای داده بیداد.
بله. در شمال شاهرود کدام جنگل قرار دارد؟ الف جنگل اولنگ، بی جنگل بلوط.
نه
اولنگ.
آفرین آفرین.
کمک دارن؟
بله بله.
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت کدام شرط الزامی است؟ الف مشروعیت مورد قرارداد، ب معین بودن موضوع قرارداد، جیم هر دو مورد.
مشخصه دیگه. آفرین آفرین.
کارایی نشان دهندگی چیست؟ الف صحیح انجام دادن کارها، ب برداشت حداکثر محصول از حداقل نهادها، یا جیم گزینه 1 و 2 درست است؟
آفرین.
عامل در افزایش و بهبود بهره‌وری کدام است؟ الف نیروی انسانی، ب ابزار و تجهیزات.
نیروی انسانیه.
بله آفرین.
آیا اثر بخشی به تحقق میزان فعالیت‌هایی که برنامه ریزی شده و کارهای تحقق یافته میگویند؟ که بله دیگه میگویند.
میگویند بله بله.
آیا اصطلاح دولت رفاه را به دولتی میگویند که در آن تامین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت آن است؟ که دیگه اصلا عیان تر.
ای وا. نه 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 دیگه مازیار جان بذار این یه دونه رو.
نه نه نمیگم.
آره دیگه چون نه بذار مازیار جان یه لحظه اجازه بده، چون هم زمان تموم شد و هم ماشاءالله چون سرعتم بالاست پاسخ منفی گفتی، یه دونه رو قبول کن که دیگه بالاخره مسابقه است دیگه. آره دیگه جای دوری نمیره دیگه. چشم حالا اونو عزیز دل هستیم. بله مازیار جان
آقای
شنونده روشن دارم تو مراحل بعدی انشالله.
آقای توکلی یه دونه رو به شما ارفاق میکنیم، اون در من سوال چهارم رو به شما ده امتیاز رو میدیم که بعدش دست کردی، ولی این یکی چون زمان رو هم از دست دادید دیگه نمیتونیم بشه.
آره. ممنون مازیار، میدونم که خودت بیشتر هوای ما رو دارید. خیلی خب خانم عربلوی بزرگوار از زنجان، شما اگر آماده هستید که 98 ثانیه شما رو هم همین لحظه آغاز کنیم.
ببخشید فقط یکم من صدا رو ضعیف میشتم.
الان ما یکم بلندتر صحبت می‌کنیم.
جابجا شد آقای شجاعی؟ الان بهتر شد؟
من که دیگه رفتم بیرون استودیو.
خب صدای ما بهتر بشه.
الان تو محوطه هستم. خیلی هم عالی.
خانم کمک هست؟ قشنگ
تمرکز کنید، هول نشید. سرعت عملم خیلی مهمه.
98 ثانیه از این لحظه آغاز شد.
1 2 3.
تعداد داوران بازی بسکتبال چند نفره؟
از 7 تا کمتره، از 5 تا بیشتره. آفرین.
آیا از پوسته سبز گرده میتوان رنگ طبیعی تولید کرد؟
چه رنگ خوشگلیه. بله.
شیر قلعه و قلعه شیخی از جاذبه های کجاست؟ الف شهر میرزاد، ب کردستان.
اگه آقای نه نه نه
بستام زادگاه و آرامگاه کدام عارف است؟ الف رابعه ادبیه یا ب بایزید بستامی.
خب بایزید بستامی دیگه. بله بله بله
بله. مسابقات جام جهانی هر چند سال یک بار برگزار می‌شود؟ ماشاءالله. بله. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی چه مواردی باشد؟ الف ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها، ب تاریخ انعقاد قرارداد، جیم هر دو مورد.
خب معلومه دیگه. آفرین.
اصطلاح بهره وری از آب به چه دلیل مرسوم شده است؟ یک توجه به کمبود آب، دو افزایش تولید کشاورزی.
حتما توجه به کمبود آب بوده. آفرین.
آیا بیمه تامین اجتماعی از سیستم های همگانی بیمه های اجباری به شمار می رود؟
بله.
آیا خرید دارایی مالی نظیر سهام و پیشبینی سوداوری به معنی سرمایه گذاری است؟
ایست اینست. بله بله.
آیا دولت رفاه به معنای امروزی برای نخستین بار در کدام کشور پایه‌ریزی شد؟ یک اسکاندیناوی، دو انگلستان.
کشورهای حوزه اسکاندیناوی که چند تا کشور است؟ آفرین آفرین. بله بله.
زمان دیگه نمیدونم دیگه هست یا بله.
بله نه زمان داریم. آفرین آفرین بر شما.
ما یه دیگر از شما نپذیرفتیم.
97 تون شدن. ایشون هم 97 تون. خوبه خوبه. 90 امتیاز هر دو بزرگوار مساوی هستش. ما کاری به دوستانمون در بخش تشویق نداریم، خودمون تشویق میکنیم.
چرا شاید بچه
بیان؟ نه بچه ها نمیان. نه خب بچه ها بخوام بیان فکر میکنم خب یازده
اونی دیگه آخرهای برنامه میرم.
بله بله. اما بله. بخش بعدی رو به خاطر محدودیت زمانی دیگه نمیریم بیایم، همینجا هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم. جورچین کلمات مازیار جان عزیز دیگه هم پیشت هست. جان دلم
یکیشون کردستان جواب نداد، یکی یه سوال دیگهشون دو تا جواب نداد ها.
خب مازیار جان شما هم دو
ارفاق کردی مثل شما
دو تا جواب ندادی، ما هم یه دونه به شما ارفاق کردیم. میدونیم که حواست به همه چی هست.
ما هم حواسمون هست آیدا،
ولی این منم که حواسم به چی نیست. خانم رسکاردوس بالاخره حواسش به همه جا هستش. خیلی خب مازیار جان یک کلمه چهار حرفی اقتصادی به هم ریخته است، من سریع خدمت عرض میکنم و شما دقیقشو به ما بگو. عجلم نکن. الف
خب،
هی گرد
خب،
ر
خب
و ف.
چه خبر آقای بایسین؟ یه دقیقه آقای شیشی
من دیگه خبرام.
بله
بله بله رفاه. آفرین رفاه.
آقای توکلی کی به کنار دستتونه؟
والله خانم چراغی هستن.
خانم ملیحه چراغی از شنونده های بسیار بله. بزرگوار شبکه رادیویی، همه شبکه های رادیویی خیلی ارادت دارین، اتفاقا در این مسابقه ما صداشون رو شنیدیم. درود بر شما. خیلی خب، تبریک میگیم به شما آقای مازیار خان در این مرحله. اما نوبت شماست خانم عربلو، بگم براتون.
بفرمایید.
خب یه
بله،
هی گرد
بله،
میم
بله،
و ب
بیمه.
آفرین آفرین آفرین، درود بر شما. کاری به کسی نداریم، ما تشویقتون میکنیم. آفرین،
خیلی هم خوب.
نفری 30 امتیاز گرفتید، جمع امتیازاتتون فکر کنم هر بزرگواری 120 امتیاز، درسته؟
بله
بله. باز هم جایی نمیریم، همینجا هستیم و از شما میپرسیم آقای مازیار خان توکلی بزرگوار، که این همه که از شهر خودتون از بیجار زیبا گفتی و گفتی، شما یه دو سه تایی از سوغاتی های بیجار برام نام ببر.
اگه بخواید که خیلی آدم پولداری به شهر رسه، ما آدم پولدار
نه دیگه، اونجوری فکر نکن دیگه، معمولی بگو دیگه.
فرش بیجار.
فرش دیگه چی؟
فرش بیجار. و ما داریم یه حلوا سوانه خیلی خوشمزه داریم،
بح بح.
یه شیرمال محمد بهش میگم، خیلی خوشمزه است.
نونه، یه جور نونه شیرینی،
یه جور شیرینیه. آره، یه جور شیرینی، شیرماله.
بله بله بله.
یه باقلاوای خیلی خوب داریم،
همش تو خوراکی ها میچرخی ها مازیار جانا، حواستو جمع کن.
ما چیزای دیگه هم داریم، سوغات زیاد دیگه داریم.
خب همین چند تا رو ما دو سه تا می‌خواستیم، شما 4 5 تا گفتی. آفرین.
یکی دیگه هم خدمتتون عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
بیجار روی معدن هستش و بیجار طلاست. ما معدن‌های فوق‌العاده‌ای داریم که چین و شهرهای دیگه میره، فقط متأسفانه خام فروشی بیداد می‌کنه.
حالا اون دیگه انشالله که برطرف میشه. همین جمعه. که شما به فکر طلا آوردن از بیجار هستی به عنوان سوغاتی، خیلی هم عالیه. خیلی خب خانم عربلوی بزرگوار، ممنونیم از تو مازیار، امتیاز کامل رو گرفتی. اما خانم صغرا عربلو از زنجان، شما سه تا از نقاط دیدنی شهر زنجان رو برای ما بگو.
بفرمایید.
اول گنبد سلطانیه است،
بله.
مشهورترینش. موزه رخشوی خانه است، بعد موزه مردان نمکیه، بعد سفره خانه سنتیشه.
درسته،
خیلی خوب.
و دیگه چی؟
بازم بگم،
یه آبشار قشنگی هم هست. آبشار چیه؟ در شمال شرقی شهر زنجان یه آبشاریه، آبشار شارشار.
شورشور.
آره، حالا شاید اسم کتابی شارشار باشه، خودتون زنجانی ها فکر کنم میگن شورشور. بله بله، من عذرخواهی میکنم، شارشار نوشته بودم به اون ادبیش، فکر میکنم شارشار باشه. حالا دورعمی و زنجانی عزیز هم گویش خودشون میگن شورشور. خیلی عالی، شما هم امتیاز کامل رو گرفتید. چند امتیاز شدن هر دو بزرگوار؟
هر دو 150 امتیاز، امتیاز نهایی. بله
بله، آقای مازیار خان 150 امتیاز، خانم عرب باریکالله باریکالله دوستان،
که دلشون بخواد و میانو یک تشویقی میکنن میرن، ولی ما از رو نمیریم.
خیلی خوب، 4 تا شرکت کننده داشتیم. آقای مازیار توکلی 150 امتیاز گرفتن، خانم صغرا عربلو از زنجان باز هم ایشون 150 امتیاز، خانم گلابتون عابدپور از تبریز 140 امتیاز، و سید محمد رضا یا محمد رضا سید محمد بله میر فخرایی از ساوه 160 امتیاز. رقابت فوق العاده بود، نزدیک با حداقل اختلاف امتیاز. ممنونیم، به همتون تبریک میگیم، سپاس از اینکه ما رو شنیدید. ارادتمند، خدا نگهدارتون.
ممنون که هفت شب این هفته رو هم شنیدید. تا جمعه دیگر، خدا یار و نگهدارتون باشه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما خوبان، آدینه دیگر فرا رسید. با قرار امروز همراه باشید. حجت الاسلام و المسلمین مولایی، کارشناس و برنامه قرار، امروز با ما هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص سبک زندگی مهدوی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به قرار.
سلام بر شما و همکاران زحمتکش شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم و در محضر شما هست.
اینطور براینده صحبت هاست که انگار سبک زندگی مهدوی حاج آقا خیلی آرمانی و یا شعاری تلقی میشه، یا اینجور راحت بخوام بهتون بگم سخت، انگار خیلی هم سخته، یعنی خیلی ریز میشه تو همه ابعاد.
دغدغتون ستودنیه و واقعا هم درسته. اتفاقا بنده میخواستم بحث رو به همین جا پیش ببرم که چنین سوالی رو شما مطرح بکنید. حقیقتا همینه، اگر ما بخوایم از سبک زندگی صحبت کنیم و زوایاش رو مطرح نکنیم، میگن این که سبک زندگی نیست، چون باید زوایاش مطرح بشه. و اگر بیایم از انتظاری صحبت بکنیم که دیگه فقط یک حالت درونی باشه، خب دیگه اصلا سبک ساز نیست، نمیتونه اصلا سبک زندگی درست کنه. اما چه کنیم که متعلق انتظار یک قله بلند و رفیعه. حالا تو این قله بلند و رفیعی که وجود داره و یک سبک زندگی میخواد بر اساس فتح اون قله سامانده پیدا بکنه، ما موزه های مختلفی رو میتونیم داشته باشیم. ابتدا این که ما اون قله رو تعریف کردیم و سبک زندگی مناسب اون قله رو به اجمالاً عرض کردیم، و این که سبک زندگی منتظرانه مجموعه رفتارهای جهادی نسبتاً پایداره که یک شخص معتقد و منتظر حضرت برای زمین سازی ظهورش در تعاملات و ارتباطات خودش از اونها استفاده میکنه و اونها رو انتخاب میکنه. منتها با اون تصویری که ما ارائه کردیم، به خاطر متعلقی که داره، یعنی قرار ظهور اتفاق بیفته، یک اتفاق شگرف، موزگیری های ما میتونه چند جور باشه. یکی از موزگیری ها اینه که ما فقط به این قله نگاه کنیم و دیگر هیچ، یعنی به واقعیت های موجودمون نگاه نکنیم. این همون حالتیه که در غرب بهش میگن ایدئالیست، یعنی چیزی که به فارسی بخوایم ترجمهش کنیم میگیم تخیلاتی، خیالاتی شده. تعبیر شعارگونه رو خیلی نمیپذیرم، چون شعارگونه، شعار حتما کارکرد خوبی داره، البته اگر با اون فرایند خودش همراه باشه، منتها گاهی اوقات بازخورد منفی پیدا کرده. شعار یعنی چیزی که همون چیزی تخیلاتی که عمل نمیشه. نه واقعا شعار تو حین بحث مشخص میشه که شعار بازخورد خیلی خوبی رو داره، مثل شعارهای انقلاب مثلا اینطوره. خب این یک مواجهه هست. یعنی چی؟ یعنی ما فقط اون قله رو نگاه بکنیم و به واقعیت ها نگاه نکنیم. درست مثل این که شما یک قله دماوند رو میبینید و میخوای با یک گام به اون قله برسید. خب طبیعتا این نشدنیه و این باعث یأسه، اصلا باعث امید نیست. یعنی شما که نگاه میکنید میگید که این اتفاقا این بس خیلی مایوس کننده است، پس کجای مهدویت امید بخشه که مایوس کننده است؟ این یک نگاهه. نگاه دوم اینه که ما کلن اصخایی میکنم بی خیال قله بشیم. یعنی میگیم قله رو ولش کن، ما همین رو کف داریم راه میریم دیگه، رو کف جاده. اینا هم طیف دومی هستن، یعنی از قله صرف نظر میکنن. هر دو اشتباهه، چون حالت اول اگه قرار بگیریم ما تخیلگرا میشیم و آخرش به یأس هست و به هیچ جا نمیرسیم، یعنی به اهدافمون نخواهیم رسید. حالت دوم هم حالت بدیه، برای اینکه اگر شما قله نداشته باشید، یعنی هدفی نداشته باشید، به روزمرگی میفتید، تمام سرمایه عمر و انرژی و جوانیتون صرف چیزایی میشه که انتهای زندگی فقط برای شما حسرت داره. چه کنیم؟ ما راه سوم رو پیشنهاد میکنیم. راه سوم اینه که شما باید حتما به قله ها نگاه کنید، قله داشته باشید، باید به قله ها نگاه کنید، اما با واقعیت های موجودتون حرکت کنید. این نگاه زیباییست. حالا در سبک زندگی منتظرانه من بحث رو پیش میبرم. سبک زندگی منتظرانه سبک زندگی آرمانی اسلام است. چرا؟ چون اصلا خروجی سبک زندگی منتظرانه اینه که یاران حضرت ولیعصر تولید میشن از توش. آیا شما شوق سربازی امام زمان رو دارید یا ندارید؟ آیا شما دوست دارید جز کسانی باشین که این دعا در حق شما مستجاب شده باشه؟ وجعلنا من انصاره و اعوانه. ببینید این یک دعاست، یک خواسته است که به قله ها نگاه میکنه. مگر در سربازی امام زمان چه نهفته است؟ میگیم در سربازی امام زمان و در نصرت حضرت عزت دنیا و آخرت نهفته است. در روایات ما هست وقتی حضرت ظهور میفرمایند و کشورهای مختلف دارن فتح میشن، وقتی یاران حضرت وارد شهرها میشن، اونایی که کمتر سرمایه گذاری کردن بودن به تعبیر بنده این ورانور خیابون وای میسن، با اشاره نگاه میکنن و بقیه رو اشاره میدن، میگن نگاه کنید اینا یارای حضرت هن، اینا خادمای حضرت هستن. حالا سوال من اینه، این شمایید و انتخاب هدف بزرگتون، ولی نباید فراموش کنیم همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. امیرالمومنین حدیث قشنگی داره، حضرت میفرماید قدر الرجل علی قدر همته. هر چیزی تو این دنیا قیمت داره، اما قیمت آدم ها رو میدونید؟ من علی کی میگم ببینم همتش برای رسیدن به چیه. انتخاب با خودمونه، هیچ اصراری نداریم ما بگیم که سبک زندگیمون منتظرانه باشه یا نباشه، ولی کسی که قله‌ای رو در نظر گرفته که جزء یاران حضرت ولیعصر باشد و عزت دنیا و آخرت داشته باشه و در همین دنیا که تو برنامه گذاشته عرض کردم رزق فراوان نصیبش بشه، این رزق که در روایات ما از امام کاظم نقل شده، فقط ثروت نیست، رزق علمی، رشد علمی میخواد بکنه، یه نخبه بشه، رشد اقتصادی، رشد معنوی میخواد داشته باشه، اینا رزق ماست که میخواد به ما برسه. در روایات به ما فرمودن که اگر شما هدف کلان زندگیت رو ظهور قرار بدی و دلت رو گره بزنی با حضرت ولیعصر، خدا خوشش میاد و لله جنود و سماوات بلعرض، سربازاش میفرسته به تو کمک بکنن. یک روایت عجیبی رو از حضرت ولیعصر دیدم، خیلی خوشم اومده و اینو برای شما و مخصوص بینندگان عرض میکنم. فرمود من کان فی حاجت الله کان الله فی حاجته. تو اگر به دنبال خواسته خدا باشی، خدا به دنبال خواسته توست. یعنی دیگه بقیه رو بذار کنار، نمیخواد سرتو کش کنی، ذلیل کنی خودتو پیش اینه اون. تو با خدا معامله کن، برای ولی خدا معامله کن. شما آثارشو در زندگیت میتونی ببینی، من نمونهای زیادی رو دارم که اومدن صادقانه با خدا معامله کردن، در جایی که نیاز بوده بهشون رسوندن، گفتن تو برای ولی من داری کار میکنی، ای همه موجودات برید به دنبال این چنین شخص. نه اینکه سختی و مشکلات نداره، قله است. ببینید اون خیر و برکات برای رسیدن به اون قله است. اگر کسی میخواد به اون قله برسه، پس هر که بامش بیش برفش بیشتر، باید سختی بیشتری تحمل کنه. کسی میخواد قهرمان المپیک بشه، یه قصد سختی میخواد، یکی میخواد قهرمان محله خودش بشه، سختی کمتری دارد. اگر کسی عزم استواری داره و میخواد قیمتش رو بالا ببره، سبک زندگی منتظرانه است. اون بیم و امیدها برای رسیدن به اون قله هاست. اگر عزم فتح این قله رو داری، بسم الله، ولی این سختی ها رو هم باید تحمل کنی که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها.
درود بر شما، همچنان با شما هستیم، با برنامه قرار همراه باشید. حاج آقا در بخش نخست صحبت هایی که مطرح کردین، ذهن آدم اینطور مشغول میشه که مثلا من نوعی اگر سبک زندگی منتظرانه نباشه، یعنی با توجه به تعاریفی که شما در گذشته داشتین، اینه که منتظر واقعی نباشیم، محب به حضرت باشیم، چه اتفاقی من میفته؟ بالاخره راه همین راهه دیگه، حالا کیفیتش یه ذره متفاوته.
سوال خوبیه، چون برخی ها میگن که خب ما قله فتح نمی کنیم، ما همون توی کوفایه ها فعلا راهپیمایی می کنیم تا ببینیم چی میشه. من اول یه نکته راجع به اون بحث آرمانی بودن بگم و اون نکته تربیتی خیلی مهمیه. ببینید در جامعه ما